ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز جمعه 26 حمل سال 1401 هجری شمسی، 14 ماه رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 15 اپریل سال 2022 میلادی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر می گوید که تلاش ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ادامه دارد. عزیز احمد رایان سخنگوی این وزارت در نشستی که به گونه مجازی زیر نام جرگه پاک افغان برگزار شده بود گفت حکومت طالبان با جدیت کار می کند تا مکانیزم در زمینه گشایش دوباره مکتب های متوسطه و لیسه دختران تهیه و عملی شود. هرچند او گفت که در این راستا پیشرفت صورت گرفته اما جزئیات نداد. غلام ربانی هدفمند خبرنگار محلی در غور دیروز از بند طالبان رها شد. آقای هدفمند به رادیو آزادی گفت که حدود 10 روز در بند نیروهای استخباراتی طالبان بود. مولوی عبدالحی زعیم سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور در صحبت با رادیو آزادی رهایی این خبرنگار را تایید کرد. یک محکمه هالند عبدالرزاق عارف یک مرد افغان را به اتهام جنایات جنگی و شکنجه مخالفان سیاسی در زندان به 12 سال حبس محکوم کرد. وکیل مدافع او گفت که معکلش در برابر این حکم محکمه استیناف خواهی خواهد کرد. محکمه هاگ حکمش را دیروز پنجشنبه صادر کرد و گفت که این مرد افغان از سال 1983 تا 1990 میلادی قمندان زندان پل چرخی کابل بود. محاکمه عارف 76 ساله در ماه دلو پارسال آغاز شده بود. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور سابق روسیه و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین هشدار داده است که اگر فنلند و سویدن عضویت ناتو را کسب کنند، روسیه اسلحه هسته‌ای را در منطقه بالتیک جابجا خواهد کرد. آقای مدویدف معاون شورای امنیت روسیه است. او دیروز گفت که در صورت پیوستن سویدن و فنلند به ناتو، روسیه باید توان نظامیش را در بحیره بالتیک از همه جهات تقویه کند. فنلند و سویدن روز چهارشنبه از برداشتن گام‌های مهم در مسیر پیوستن به ناتو خبر دادند. کشتی جنگی حامل راکت‌های قارپیمای روسیه به نام مسکو در بحیره سیاه غرق شد. در این مورد وزارت دفاع روسیه روز گذشته خبر داد. وزارت دفاع روسیه میگوید که این کشتی به خاطر خسارات وارده از یک آتش سوزی در انبار مهمات به سمت ساحل کشانده میشد که در آب‌های طوفانی غرق شد. قبل از این اوکراین گفته بود که این کشتی را هدف راکت قرار داده است. کشتی مسکو میتوانست 16 راکت قارپیما را حمل کند و از دست دادن آن قدرت نظامی روسیه را در بحیره سیاه بسیار کاهش میدهد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13. هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین ترین 17. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین 17. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین ترین 12. و سرانجام جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین ترین 22 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. سازمان ملل متحد و دو کشور همسایه افغانستان در مورد مشکلات مهاجرین بحث میکنند. یک مهاجر افغان در ایران میگوید
چون بعضی ها به صورت قانونی آمدن و بعضی ها به صورت غیر قانونی آمدن، توهین و تحقیر میشن، حتی به صورت اگه بگی افغانی هستی یا به کسی برات کار نمید.
حکومت بریتانیا شماری از پناهجویان غیر قانونی را به کشور آفریقایی رواندا انتقال میدهد. یونسکو برنامه سوادآموزی را در افغانستان آغاز میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست به تاثیر بحران اقتصادی جاری افغانستان بر کودکان به ویژه دختران خردسال پرداخته است.
یک نهاد اجتماعی از حکومت طالبان خواسته که مکاتب دختران را باز کند. اردوی پاکستان ادعای صدر اعظم قبلی عمران خان را که گویا او قربانی توطئه شده است رد می کند. و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
چگونه یک مهاجر که با سختی را غیر قانونی به کشورهای منطقه و جهان رفته دوباره به افغانستان بیان که زمینی کار مهیا نباشد؟
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است سازمان ملل متحد و دو کشور همسایه افغانستان در نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان بحث کنند. در این نشست مقام های وزارت مهاجرین طالبان هم اشتراک خواهند کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قرار است نشست چهار جانبه میان حکومت طالبان، ایران، پاکستان و ملل متحد ماه آینده برگزار شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در این نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه حل به آن بحث خواهد شد. از برگزاری این نشست در حال سخن زده می شود که به تازگی در اعتراض به ادعاهای بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران در شماری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل تظاهرات راه اندازی شد. بر اساس گزارش ها از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان حدود 1 میلیون افغان به ایران رفتند. مریم حداد فعال مدنی با خانوادهش حدود 4 ماه پیش وارد شهر مشهد ایران شد. او دیشب به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از فروپاشی نظام افغانستان، بعد از فروپاشی اقتصاد افغانستان، مردم افغانستان به صورت سیلاسا مجبور شدن کشور ترک کنن و به کشورهای ایران یا پاکستان و یا کشورهای دیگر پناه ببرن، که متاسفانه افغانهای ما در صفحات مجازی شما میبینین که خیلی توهین و تحقیر میشن، خیلی تهدید میشن، و چون بعضیا به صورت قانونی اومدن و بعضیا به صورت غیر قانونی اومدن توهین و تحقیر میشن، حتی به صورت اگه بگی افغانی هستی یا به کسی برات کار نمیده ترس کرده.
انتشار تصاویر ویدیویی اخیر از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران واکنش های گسترده را به همراه داشته است. صحت این ویدیوها تا هنوز تایید نشده و سفارت ایران در کابل گفته که تصاویر ویدیویی به هدف تضعیف روابط دو کشور همسایه نشر شده است. اما سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته که آنچه در مورد برخورد تبعیض آمیز و خشونت آمیز در مقابل پناهجویان افغان در ایران نشر می شود نماینگر نقض آشکار حقوق بشر است. و از جامعه بین المللی خواسته که برای جلوگیری آن اقدام کند. به گفته بانو حمیدی، نیروهای مرزی ایران به زور افغانهای مهاجر را اخراج می کنند.
قرار است سازمان ملل متحد و دو کشور همسایه افغانستان در نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان بحث کنند. این صحبت را شنیدید. در همین حال بر اساس طرح جدید حکومت بریتانیا، شماری از پناهجویانی که به طور غیر قانونی وارد این کشور شدند به کشور افریقایی رواندا انتقال داده خواهند شد. گفته شده که این طرح شامل افرادی می شود که از اول ماه جنوری امسال به طور غیر قانونی به بریتانیا رسیدند. مقام های بریتانیا و رواندا در این باره دیروز موافقتنامه ای را امضا کردند. در همین حال شمار پناهجویان افغان در بریتانیا در گفتگو با روزنامه گاردین این تصمیم را نکوهش کردند. باز هم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان مرد را به رواندا بفرستد و درخواست پناهندگی آنها در این کشور افریقایی بررسی خواهد شد. پریتی پتل وزیر داخلی بریتانیا در این مورد دیروز موافقتنامه ای را با وزیر خارجه رواندا امضا کرد. خانم پاتیل در نشست خبری گفت:
ما توافق کردیم تا افرادی که به طور غیر قانونی به بریتانیا رفتند برای انتقال به رواندا در نظر گرفته شوند تا در مورد درخواست پناهندگیشان تصمیم گیری شود.
با گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح را بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا پیش از سفر وزیر داخلی این کشور به رواندا در شهر کنت اعلام کرد. بر اساس گزارش یک وزیر کابینه بریتانیا گفته است که حکومت بوریس جانسون تلاش میکند تا مردان و افراد مهاجرت را که غیر قانونی وارد بریتانیا شده اند به رواندا بفرستد.
سال گذشته بیش از 28 هزار پناهجو از دیگر کشورهای اروپایی وارد بریتانیا شدند. صدر اعظم جانسون پیش از غرق شدن 27 پناهجو در راه رسیدن به بریتانیا قبل از ماه جنوری گفته بود که شمار پناهجویانی که روزانه وارد بریتانیا می شوند به بیش از 600 نفر می رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
غلام ربانی هدفمند، خبرنگار محلی در غور، دیروز از بند طالبان رها شد. آقای هدفمند به رادیو آزادی گفت که حدود 10 روز در بند نیروهای استخبارات طالبان بود.
آنچه که اسباب یا دلایلی بر بازداشت ما شنیدم، یک سوء ظن بیش نبود. اما ای که چگونه رقم خورد، چرا به میان آمد، نیازی به تحقیق داره و به مرور زمان انشاءالله لعزیز که ثابت میشه. بیشتر از این مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
مولوی عبدالحی زعیم، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی رهایی این خبرنگار را تایید کرد. آقای هدفمند و گل احمد خسرو، یک خبرنگار محلی، چهارشنبه هفته گذشته از سوی نیروهای اداره استخبارات طالبان در غور بازداشت شده بودند. آقای خسرو در همان روز پس از 2 ساعت بازجویی دوباره رها شد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
در حالی که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد می خواهد که برنامه سواد آموزی را در این کشور آغاز کند. شماری از مسئولان یونسکو در این باره با سرپرست وزارت معارف طالبان گفتگو کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو می‌خواهد که برنامه سواد آموزی را در افغانستان به اجرا بگذارد. سارا العطار و پرنیان وحیدی، مسئولان یونسکو، در این باره با مولوی نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان گفتگو کردند. خانم عطار گفته است که از 23 سال به این طرف در افغانستان فعالیت میکند. او افزوده است که افغانها استعداد آموزش را دارند و هم به آن علاقه دارند. از این رو لازم است که به گفته او برای رشد این استعدادها کار بیشتر صورت گیرد. در خبرنامه وزارت معارف طالبان آمده است که سرپرست این وزارت گفته که تا یک موافقتنامه به یونسکو اجازه داده خواهد شد که برنامه سواد آموزی را در افغانستان آغاز کند. بر اساس خبرنامه هر دو طرف توافق کردند که متن موافقتنامه را ترتیب کنند و تیم‌های تکنیکیشان گفتگوها را در مورد یک میکانیزم کاری هفته آینده آغاز کنند. طبق آمار ملل متحد، در فهرست 10 کشوری که در آن میزان سواد در پایین‌ترین سطح قرار دارد، افغانستان از طرف آخر در ردیف 9 است. از تصمیم یونسکو برای آغاز برنامه سواد آموزی در افغانستان در حال خبر داده می شود که دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در 3 ماه حمل اعلام کرد که مکتب های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. این اقدام طالبان با واکنش های جدی در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از کارمندان اداره های دولتی و خصوصی با استقبال از تصمیم بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان برای پرداخت یکجایی حقوق کارمندان، نگران عملی نشدن این تصمیم از سوی بانک های خصوصی هستند. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان دیروز روز چهارشنبه اعلام کرد که دارندگان حساب معاشی از این پس می توانند تمام حقوق خود را یکجا از بانک دریافت کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فاخر محسنی کارمنده یک از اداره های دولتی خوشحال است که از این پس می تواند همه حقوق خود را یک جا از بانک بگیرد، اما بیشتر نگران سرپیچی بانک های خصوصی از این تصمیم بانک مرکزی است. به باور او بانک ها برخلاف تصمیم بانک مرکزی و بر اساس منافع خود به مردم پول توزیع می کنند.
گپ بسیار خوبی هست. امیدوار هستم که این فرمان به معنی واقعی است از طرف تمامی بانک ها اجرا بشه و نظارت بره چگونگی اجرای این فرمان وجود داشته باشه، چون این فرمان از سوی بعضی از بانک ها به هر حال اجرا نمیشه.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد که دارندگان حساب های معاشی از این پس می توانند تمام حقوق خود را یکجا از بانک دریافت کنند. عبدالله احمدی کارمند یکی از نهادهای خصوصی در کابل نیز از این تصمیم خوشحال است.
یک قدم نیک از باید قبلا گرفته میشد، ولی فعلا هم که کدام اقدام صورت گرفته این ما میتونیم با چشم نیک ببینیم. پس هم اعتمادی که از بین رفته بود، اگه اعتماد سازی دوباره ایجاد شد و مردم بالای بانک ها دوباره اعتماد بکنند.
پس از حاکمیت طالبان خدمات بانک ها در سراسر کشور محدود شد و پس از انتقاد های زیاد بانک مرکزی فیصله کرد که هر مشتری بانک در یک هفته حق دریافت 30,000 افغانی و یا 400 دلار از حسابش را داشته باشد. این موضوع مشکل زیادی از جمله ازدحام و ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت پول در پشت دروازه‌های بانک‌ها ایجاد کرده بود. از سوی دیگر در مکتوبی که تازه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشنهاد کرده که از این پس به مقام‌های بلندرتبه وزارت‌ها و مسئولان ولایات در کنار معاش اصلی‌شان 20 تا 15,000 افغانی حقوق امتیازی پرداخت شود. در این مکتوب که در 17 عمر صادر شده، آمده است که به تمام رئیسان اداره ها 20,000 و برای آمران 15,000 حقوق امتیازی داده شود. منابع طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند، اما یک منبع معتبر در حکومت طالبان به شرط افشا نشدن هویتش درستی این مکتوب را تایید کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی پاکستان این ادعای صدر اعظم پیشین و حزب تحریک انصاف را رد کرده که گویا عمران خان قربانی یک توطئه شده است. پارلمان پاکستان به تازگی به عمران خان رأی عدم اعتماد داد و به جای او شهباز شریف را به عنوان صدر اعظم جدید این کشور انتخاب کرد. باز هم ستاره فروغ گزارش می دهد.
اردوی پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را رد کرد که ایالات متحده را به توطئه برای برکناریش از قدرت متهم کرده بود. عمران خان اوایل این هفته از پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و از مقامش برکنار شد. او در آغاز گفته بود که اقدام مخالفانش بخشی از توطئه خارجی بود. عمران خان سپس از ایالات متحده در این خصوص نام برد. واشنگتن و احزاب اپوزیسیون پاکستان بعد تکرار این ادعا را رد کردند. عمران خان نخست از بحث درباره طرح رأی عدم اعتماد به خودش جلوگیری کرد و گفت که شورای امنیت ملی پاکستان توطئه علیه او را تایید کرده است. اما جنرال بابور افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، با تکذیب این ادعا در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که اصطلاح توطئه خارجی علیه حکومت در بیانیه شورای امنیت استفاده نشده است. افتخار افزود که اردو موضعش را در این نشست ارائه کرد و سپس بیانیه صادر کرد که در آن نتایج جلسه به طور روشن نوشته شده بود. عمران خان نشست شورای امنیت ملی را برگزار کرده بود تا نامه ای را با رهبری اردو و دیگر اعضای شورا شریک سازد که بر اساس ادعای او سفیر پاکستان در ایالات متحده فرستاده بود. او مدعی شده بود که سفیر برایش نامه نوشته بود که یک مقام آمریکایی گفته است که واشنگتن از سفر عمران خان به روسیه و دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور ناراحت است. عمران خان در 24 فوریه روزی که تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شد با پوتین در مسکو دیدار کرد. به دنبال برکناری او در نتیجه گرفتن رأی عدم اعتماد از پارلمان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز روز دوشنبه از سوی پارلمان به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان تعیین شد.
بیشتر از خبر
سلام، خوش آمدید در این برنامه. تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان.
بسته ماندن مکاتب دختران بالای صنف 6 نه توجیه اسلامی دارد و نه توجیه ملی و فرهنگی.
و از لابلای پیام های شما،
اولا باید یک زمینه اساسی اجتماعی اقتصادی را مهیا بسازیم، بعدا مهاجرین ما دوباره میتونه برگرده، هر کس وطن خود دوست داره، ولی در صورتی که زمینه زندگی برش مهیا باشن.
من ژکفر احمدی هستم، امیدوارم صبح خوشی را آغاز کرده باشید. بیایید حالا از فرشتن نگاه بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست به تأثیر بحران اقتصادی جاری افغانستان بر کودکان به ویژه دختران خردسال پرداخته است. روزنامه زهرای 3 ساله نوشته که از سوی پدرش در هرات به یک مرد 50 ساله ثروتمند فروخته شده که در پی عروس نو است. پدر زهرا به واشنگتن پست گفته که 3 دختر دارد و زهرا را به دلیل نجات متبقی افراد خانوادهش در بدل $500 به فروش رسانده. در ادامه می خوانیم که با تجدید بحران بشری در افغانستان و دنبال فروپاشی نظام جمهوری در ماه اسد پارسال، کودکان مانند زهرا بیش از پیش زیر بار فقر فرو رفتند. واشنگتن پست به نقل از سازمان ملل متحد، نهادهای کمک رسانی و مقامهای محلی نوشته که گزارش‌های معتبر از افزایش ازدواج و فروش کودکان دریافتند. روزنامه به نقل از کارنلوس ویلیامز، رئیس بخش حفاظت از کودکان برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد نوشته که گفته است ازدواج دختران و کودکان در افغانستان در حال مبدل شدن به یک معامله است و کودکان به طور کلی در حال تبدیل شدن به ابزار اقتصادی برای خانواده هایشان هستند. مجله امریکایی نشنل ریویو در مطلب نوشته که با تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کارمندان سفارت امریکا در کابل پاسپورت های متحدان افغانشان را از بین بردند و این کار باعث شده که شمار زیاد از متحدان افغان امریکا در حال حاضر در این کشور گیر ماندند. نشنل ریویو در مورد یک مرد 30 ساله افغان نوشته که قبلا رئیس ترجمان نیروهای امریکایی کار کرده، اما اکنون به دلیل آن که پاسپورتش در سفارت از بین برده شده به گونه پنهانی در افغانستان زندگی می کند. این مرد اکنون گفته که اگر پاسپورتش می بود می توانست خود را به جای امن برساند، اما حالا به گفته او به خاطر نجات از عملات احتمالی انتقام جویانه طالبان همواره محل بود باش خود را تغییر می دهد. مجله نوشته کارمندان سفارت امریکا در کابل ممکن به خاطر پنهان نگه داشتن هویت متحدانشان پاسپورت های آنها را از بین بردند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایمیل نشنل ریویو نخواسته که شمار پاسپورت هایی را که در سفارت آمریکا در کابل از بین رفته شریک بسازد. اما شان وان دایور، بنیانگذار هشتگ ائتلاف روند خروج افغان ها، گفته که حدود 200 افغان به او ایمیل کردند که پاسپورت هایشان در سفارت آمریکا از بین برده شده. با برگشت طالبان به قدرت، ده ها هزار شهروند افغانستان در روند تخلی از افغانستان بیرون شدند و شمار هنوز هم در تلاش بیرون شدنند.
در ادامه تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا یک نهاد اجتماعی از حکومت سرپرست طالبان خواست است که مکاتب را باز کند. بیش از 200 روز از بسته ماندن این مکتب ها گذشته. بیشتر در این گزارش.
چرا مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است؟ این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان برانگیخته است و این واکنش ها هر روز در حال افزایش است. به تازگی نهاد اجتماعی میرمن کلتوری با نشر اعلامیه از طالبان خواسته است که هر چه زودتر درهای مکاتب را برای دختران باز کنند. سائره شریف، عضو دارالانشای این نهاد و عضو پیشین کمیسیون آموزشی و فرهنگی ولسی جرگه برادی آزادی، گفت
مردم باید دلایل بسته شدن مکاتب را بدانند. طالبان باید به ما پاسخ دهند. اگر مسائل اسلامی، دلایل سیاسی و مسائل دیگر دخیل است، باید پاسخ دهند. زیرا در این قرن هیچ کشور اسلامی تحصیل دختران را منع نکرده است.
نهاد اجتماعی میرمن کلتوری که به گفته مسئولانش مستقل است و توسط تعدادی از زنان افغان راه اندازی شده، بیش از 14 سال است که در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و برخی دیگر کشورها فعالیت دارد. قدیس همت عضو دیگر این نهاد به رادیو آزادی میگوید:
در طولن نیمه برخی خزی
نیمه از جامعه یعنی زنان از تحصیل باز ماندن. متبقی 53% مردان نیز بی سواد میمانند. حکنون به گفته شما طالبان نظام اسلامی حاکم است. در چنین نظام هیچ کس نمیتواند برخلاف اسلام عمل کنند. پس مکاتب را به کدام دلیل اسلامی بند کرده اید؟
شرعی دلیل خوانزای بندوی.
در همین حال حزب عدالت و توسعه امروز در یک نشست خبری در کابل از طالبان خواست که درهای مکاتب را روی دختران بالاتر از سنف ششم باز کنند. سید علی حسینی رئیس کمیته سیاسی این حزب به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تا حال مکاتب دختران برای این دانش آموختگان بسته است. بسته ماندن مکاتب دختران بالای سنف شش نه توجیه اسلامی دارد و نه توجیه ملی و فرهنگی، و خواست همه شهروندان بر این است که مکاتب دختران باید باز شود.
اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان موضع قبلی این وزارت را تکرار کرد:
تصمیم تعلیق صنوف دختران از صنف 7 تا 12 توسط شورای رهبری امارات اسلامی گرفته شده است. هر زمانی که رهبری تصمیم بگیرد، وزارت معارف آمادگی کامل دارد تا تمام مکاتب کشور را در یک روز باز کند.
طالبان در ماه هود وعده داده بودند که مکاتب دختران و پسران را در سوم حمل باز کنند، اما در همان روز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در صنف‌های درسیشان داده نشد. سازمان‌های مختلف جهانی خواستار بازگشایی مکاتب دختران شدند. چندی پیش هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت: افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی‌روند. توجه به حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان شرط اساسی جامعه جهانی برای به رسمی شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها